هدفگیری سران و قماندانان ارشد طالبان بخشی از استراتژی تازه مقام‌های نظامی افغانستان و طرف‌های درگیر جنگ در یمن پس از 7 روز مذاکره روی تأمین آتش‌بس در بندر هدیده این کشور به توافق رسیدند. سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. 5 پس از ظهر به وقت افغانستان است. من ژکفر احمدی تا لحظات دیگر با مجموعه از گزارش‌های خبری و تحلیلی با شما خواهم بود، اما حالا ستار فروغ مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را دارد.
مقام‌های محلی ولایت کنر از کشته شدن چندین تن از اعضای طالبان و شبکه القاعده در این ولایت خبر دادند. نماینده اتحادیه اروپا در افغانستان میگوید که این اتحادیه آماده است تا دولت و مردم افغانستان را در راستای تامین صلح و ثبات همکاری کند و سرانوالان ترکیه دستور بازداشت بیش از 200 پرسنل نظامی را صادر کردند. تفصیل اخبار. مقام‌های محلی ولایت کنر میگویند که در جریان عملیات نظامی در ولسوالی شلتن این ولایت 20 تن از اعضای طالبان و شبکه القاعده کشته شدند. عبدالغنی مصمم سخنگوی والی کنر امروز به رادیو آزادی گفت که 5 شهروند خارجی و شماری از اعضای مهم طالبان شامل این افرادند. به گفته وی این عملیات نظامی دیشب از سوی نیروهای خاص امنیتی ملی راه اندازی شد. مصمم افزود که در این عملیات به افراد ملکی نیز تلفات وارد شده، اما در مورد شمار دقیق آن معلومات ندارد. از سوی دیگر دکتر عزیز الرحمن صافی رئیس ساعت عامه ولایت کنر میگوید که از محل عملیات نظامی 15 زخمی به شفاخانه منتقل شدند. به گفته وی بسیاری از زخمیان زنان و کودکان هستند. طالبان مسلط حال در مورد کشته شدن افراد این گروه در عملیات دیشب در کنر چیز نگفتند. پلیس کابل صدها مسنون را بازداشت کرده است. بصیر مجاهد سخنگوی قماندانی امنیتی کابل امروز به رادیو آزادی گفت که این افراد به دست داشتن در جرایم مختلف جنایی مسنون پنداشته می شوند. آقای مجاهد افسود:
منصوبین ما موفق شدن تعداد 333 تن مزنونین به ارتکاب جرایم گوناگون از نقاط مختلف شهر و ولسوالی های کابل گرفتار کنند. جرایم مانند قتل، اختطاف، سرقت های مسلحانه، سرقت وسایل، جرایم سازمان یافته، قتال ترقی، فروش مواد مخدر، جرایم اخلاقی، فساد اداری و غیره، اینا بازداشت شدند و عملا به پنج قانون سپرده شدند.
سخنگوی قماندانی امنیتی کابل گفت که این افراد از اول ماه عقرب امسال الی 22 ماه قوس گرفتار شدند. به گفته آقای مجاهد، پلیس کابل در این مدت همچنان توانسته که از 7 رویداد تروریستی جلوگیری کند. نماینده اتحادیه اروپا در افغانستان میگوید که این اتحادیه آماده است تا دولت و مردم افغانستان را در راستای تامین صلح و ثبات همکاری کند. پیر مایدون این سخن را پس از چاشت دیروز در دیدار با حمدالله محب مشاور امنیتی ملی افغانستان در کابل گفت. دفتر شورای امنیتی ملی افغانستان در یک خبرنامه گفته است که در این ملاقات روی مسائل مختلف به خصوص صلح، امنیت، مبارزه با تروریسم و همکاری ها میان افغانستان و اتحادیه اروپا بحث شد. در این خبرنامه گفته شده که آقای محب در این دیدار در مورد میکانیزم های جدید برای گفتگوهای بین الافغانی و مذاکرات صلح با طالبان صحبت کرد. ادامه خبرها از رادیو آزادی. سرانوالان ترکیه دستور بازداشت بیش از 200 پرسنل نظامی را صادر کردند. این نظامیان به دست داشتن در کودتای ناکام سال 2016 در ترکیه مسنون پنداشته می شوند. آنادولو خبرگزاری دولتی ترکیه امروز گزارش داد که سرانوال استانبول حکم بازداشت 219 سرباز به شمول 4 دگروال و 5 دگرمن را صادر کرده است. حکومت ترکیه فتح الله گولن روحانی ترک مستقر در امریکا را در این کودتا دخیل می داند. گولن هر نوع دست داشتن در این کودتای نافرجام را که در آن 250 تن کشته شدند رد کرده است. مقام های ترکیه قبلا بیش از 50,000 تن به شمول مامورین خدمات عامه، خبرنگاران و معلمین را به دنبال کودتا بازداشت کردند. ده ها هزار تن دیگر برکنار شدند و یا وظایفشان به حال تعلیق درآورده شد. مجلس نمایندگان آمریکا به اتفاق آرا یک قطعنامه را تصویب کرد که در آن اقدامات میانمار علیه اقلیت مسلمان روهنگیا، نسل کشی و جرایم علیه بشریت خوانده شده است. این مجلس به روز پنجشنبه 13 ماه دسامبر از وزارت خارجه آمریکا خواست که تصمیم نهایی را اتخاذ کند و بالای آنهایی که مسئول اقدامات علیه اقلیت مسلمان روهنگیا اند تحریم ها را وضع نماید. 394 تن از اعضای مجلس نمایندگان از هر دو حزب ایالات متحده، جمهوری خواهان و دموکراتان از این قطعنامه حمایت کردند و یک جمهوری خواه با این اقدام مخالفت کرد. سازمان ملل متحد قبلا کشتار روهینگیایی ها، خشونت در برابر آنها و اخراج صدها هزار تن آنها از خانه هایشان را نسل کشی خوانده است. حدود 700 هزار روهینگیایی از سال 2017 میلادی به این طرف در نتیجه اقدامات اردوی میانمار خانه هایشان را در ایالت راخین ترک کرده و به بنگلادش بجا شدند. میانمار ادعاها در مورد تصفیه قومی را در این کشور رد کرده و گفته است که قوای امنیتی به حملات افراد مسلح پاسخ داده و غیر نظامیان را هدف قرار ندادند. مجلس نمایندگان آمریکا همچنان خواهان رهایی دو خبرنگار خبرگزاری رویترز شده است. آنها هنگام پوشش خبری بحران میانمار بازداشت شدند. مجلس نمایندگان آمریکا همچنان خواسته است تا زندانیان سیاسی در میانمار آزاد شوند. این بود خبرهای این ساعت از رادیو آزادی. از همراهیتان سپاس. در ادامه با همکارم ژاکفر احمدی باشید.
تشکر از ستار فروغ. و ساعت هم از 5:07 پس از ظهر به وقت افغانستان. حمله مرگبار امروز بر نمازگزاران در ولایت بلخ. هدفگیری سران و قماندانان ارشد طالبان بخشی از استراتژی تازه مقام‌های نظامی افغانستان، استراتژی که به گفته مقام‌ها مؤثر است.
قندوز که دیر قط قط خلک ما بین اول په بغلان کې ولید ما بین اول قندوز کې ما وین دی ولید ما بین اول تنکور کې مثلا ما وین دی ولی و په یلمن کې ولی و
دوسیه های تمیم شنسب و 19 تن از افرادش که 24 ساعت به پلیس کابل جنگیده بودند بلوی سرانوالی افغانستان فرستاده شد.
اتهاماتی هم که از طرف پلیس برای زینا داده شده، تجاوز بالای موظفین خدمات عامه، تمرد از حکم محکمه، همچنان اخلال نظم عامه، تحقیق از اونا با جدیت ادامه داره.
طرف های درگیر جنگ در یمن پس از 7 روز مذاکره روی برقراری آتش بس در بندر حدیده این کشور به توافق رسیدند. برنامه آزادی و شنوندگان را نیز خواهید شنید. سلام مجدد به شما. من ژاکفر احمدی با همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. خوش آمدید. میپردازیم به خبر تازه‌ای که در اختیار ما قرار گرفته. گزارش ها میرسانند که یک حمله بر نمازگزاران در مسجد دارالاسفالی دولت آباد ولایت بلخ صورت گرفته. مقام های امنیتی گفتند که در این تیراندازی چند نمازگزار به شمول یک فرمانده پلیس محلی کشته شدند. می رویم زنده و مستقیم به ولایت بلخ، جایی که مجیب الرحمن حبیبزای خبرنگار ما روی خط مستقیم تلفن با ماست. حبیبزای صاحب سلام به شما. چیز جزئیات بیشتر این خبر؟
تشکر ژاکفر، سلام به شما و تمامی شنوندگان رادیو آزادی. حدود 2:00 بعد از ظهر امروز جمعه، بعد از ادای نماز جمعه، یک مراسم جنازه در مسجد جامع ولسوالی دولت مرکز ولسوالی دولت آباد ولایت بلخ در حال اجرا بود که گروه افراد ناشناس بر نمازگزاران حمله کردند. عبدالرزاق قادری، عامر امنیت قماندانی امنی ولایت بلخ، در صحبت با رادیو آزادی گفت که این حمله از افراد ناشناس مسلح در منطقه صورت گرفته که در نتیجه آن یک قماندان محلی خیزش تبدیلی به نام اختر محمد، 3 از افراد وابسته به این فرد و 1 فرد ملکی در حادثه کشته شده و همچنان 9 فرد ملکی دیگر در رخداد مجروح است. آقای قاضی در صحبت هایی که با رادیو آزادی داشت گفت که تیم تحقیقاتی برای ساحه فرستاده شده، اعزام شده و هنوز نهایی نشده که امن از چه کسانی صورت گرفته و هدف اساسی اینا هنوز مشخص نیست که یا پلیس محلی که در این مراسم اشتراک کرده بوده و یا هم نمازگزاران نماز جنازه.
شمار مهاجمان مشخص شده و در کل وضعیت فعلا در محل چگونه هست؟
تا حال به گزارشاتی که مردم محل با ما شریک ساختنی است که بی حمله توی افراد وابسته به طالبان مسلح صورت گرفته، اما مقامات امنیتی مثلا رد میکنه، میگه که تا هنوز یک فرد که هویتش نامعلوم است اینا دستگیر کرده و افراد دیگه هم به این حمله دخیل بودن که تحقیقات جریان داره تا جزئیات بیشتری حادثه معلوم شده و گروهایی که در عقب این حمله دست داشتن هم مشخص شده.
یعنی تا هنوز روشن نیست که مهاجمان پس از تیراندازی بر نمازگزاران در مسجد در ولایت بلخ در ولسوالی دولت آباد این ولایت کجا رفتند و با چه سرنوشت مواجه شدند؟
آقای جکبر، دولت آباد، چاربولک و چندتر از ساحات عمده در بلخ است که طالبان مسلح گاه و ناگاه حملات را انجام میده و در این مناطق در این ولسوالی ها پناهگاه امن به خود ساختند و از حدود دو هفته به ایسو عملیات ولید 25 هم به منظور پاکسازی و تصفیه‌سازی ساحات از حضور مخالفین راه‌اندازی شده بود که مردم از نتیجه کنند بخش نبوده برای مردم و راضی نیست.
تشکر از شما مجیب الرحمن حبیبزی، خبرنگار رادیو آزادی در ولایت بلخ. گزارش میداد شنیدید که شمار نامشخص مهاجمان مسلح امروز بر گروهی از نمازگزاران در مسجد در ولسوالی دولت آباد ولایت بلخ تیراندازی کردند و چندین نفر به شمول یک قماندان پلیس محلی را کشتند. هنوز جزئیات بیشتر در مورد این رویداد با رسانه ها شریک ساخته نشده. به محض گرفتن تازه ترین جزئیات در این مورد حتما شما را در جریان خواهیم گذاشت.
گزارش های زنده از محل رویداد.
آیا در این حمله به نیروهای بین المللی تلفات وارد شده؟
گفته میشه که ساعت 11 امروز
افغانستان زیر فشار، حاضر به امضای چیزی نیست.
There are groups that are boasting about killing civilians.
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
مقام‌های ارشد نظامی افغانستان می‌گویند که هدفگیری سران و قماندانان طالبان در ولایت‌های مختلف بخشی از استراتژی نو نظامی آنهاست. معاون لویدریستیز اردوی افغانستان ناوقت دیشب در قندهار گفت که توانایی و ابتکار جنگ را از شورشیان گرفتند. در چند روز اخیر شماری از قماندانان ارشد و سران طالبان در نتیجه عملیات نیروهای افغان و بین‌المللی در ولایت های مختلف کشته شدند. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
هدف قرار دادن سران و قماندانان ارشد گروه طالبان پس از این در صدر کار نیروهای امنیتی افغانستان قرار دارد. جنرال عبدالحمید حمید، معاون لویدریستیز اردوی افغانستان و سرپرست قماندانی قول اردوی 205 اتل با ابراز این مطلب همچنان میگوید استراتژی نو را برای هدف گرفتن رهبری شورشیان مسلح با جدیت دنبال میکنند. جنرال حمید افزود در نتیجه تلاش‌های تازه نظامی ابتکار و توانایی جنگی را از طالبان و گروه‌های شورشی گرفتند. معاون لویدریستیز اردوی افغانستان همچنان شام پنجشنبه در یک نشست خبری در قندهار از وارد شدن تلفات به سران طالبان طی چند روز گذشته یادآوری کرد. ما سرانشان را از بین میبریم. در کندوز افراد ارشدشان را هدف گرفتیم. در بغلان هم چنین شد. والی نامنهاد کندوز، در ترینکوت معاون والی نامنهاد اروزگان و همچنان والی نامنهاد طالبان را در هلمند از بین بردیم. واقعیت همین است. کسانی که هم در قاچاق، هم قماندانی و دادن پول به مردم دخیلن چی منبع مالی دارند؟ یک کشور خارجی با آنها به عنوان افراد گماشته شده اش کمک میکند. سرپرست قماندانی قول اردوی 205 اتل که همزمان معاون لویدرستیز اردوی افغانستان نیز است، در نشست خبری شام پنجشنبه در قندهار گفت در نتیجه فشارهای اخیر نیروهای امنیتی افغانستان شمار از سران طالبان به پاکستان گریختند. اما جنرال عبدالحمید حمید افزود که این افراد طالبان حملات در افغانستان را از همانجا طرح‌ریزی می‌کنند. به گفته جنرال حمید، طالبان مسلح امسال در نظر داشتند تا دو ولایت در جنوب، یعنی اروزگان و دایکندی و چندین ولسوالی در جنوب افغانستان به دست آنها سقوط کند، اما به این هدف نرسیدند. از چند به این سو سران طالبان در چندین عملیات نیروهای افغان بین المللی کشته شدند. در جریان این هفته مقامهای ولایت هلمند ادعا کردند که ماشین جنگی طالبان را در این ولایت از بین بردند، ولایتی که پیش از این به عنوان مهمترین پایگاه طالبان مسلح یاد می شد. تا هنوز طالبان در مورد صدمه های اخیری که متحمل شدند چیز نگفتند، اما مقامهای افغان می گویند که منابع عایداتی این گروه در جنوب خیلی ضعیف شده است. نیروهای امنیتی افغان در حمایت ایالات متحده آمریکا و ناتو اخیراً فشارهای نظامیشان را بر شورشیان افزایش دادند تا در نتیجه آنها به مذاکرات صلح حاضر شوند. یک مقام ارشد نظامی افغانستان که از وی نام بردن نشده، روز پنجشنبه به خبرگزاری رویترز گفت استراتژی تازه به افزایش فشارهای نظامی بر طالبان به خاطر متمرکز است تا راه‌ها برای مذاکرات در آینده هموار شود. با وجود تلاش‌های مذاکرات و وارد شدن فشارهای سنگین بر طالبان مسلح در چند روز گذشته، حملات از سوی این گروه هم افزایش یافته است. واکنش هم تا اکنون از سوی طالبان در مورد آغاز مذاکرات صورت نگرفته و دورنمای حل سیاسی بحران افغانستان تا هنوز بی‌نتیجه مانده است.
آزادی و شنوندگان، تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
پنج و هفده دقیقه پس از ظهر به وقت افغانستان است. تشکر که با رادیو آزادی هستید. دوسیه های تمیم شنسب و 19 تن از افرادش که 24 ساعت با پلیس در کابل جنگیده بودند به لوی سرنوالی افغانستان فرستاده شده. در نتیجه این درگیری حدود 10 روز پیش در منطقه شهر نو یک پلیس جان داد. در مورد اصل ماجرا در این گزارش فرشته ندا بشنوید.
تمرد از حکم محکمه خشونت علیه نیروهای امنیتی و اخلال نظم عامه از جمله اتهامات اند که بالای تمیم شنسب وارد شده است. جمشید رسولی سخنگوی لوی سرانوالی در صحبت با رادیو آزادی این سخنان را بیان کرد. به گفته آقای رسولی همکنون تمیم شنسب در توقیف است. ارگانهای کشفی و امنیتی معلوماتشان را در زمینه تکمیل کرده و دوسیه وی تحت تحقیق لوی سرانوالی قرار دارد.
فعالیت‌های کشفی از طرف پلیس تکمیل شده و دوسی از اونا با 19 نفر محول سارنوالی شد. اتهاماتی هم که از طرف پلیس برای اینا داده شده، تجاوز بالای موظفین خدمات عامه، تمرد از حکم محکمه، همچنان اخلال نظم عامه است. تحقیق از اونا با جدیت ادامه داره. همین تحقیقات هم کارهای ما تکمیل شد. مطابق احکام قانون تصمیم میگیرن و تصمیم هم کارهای ما با شما و مردم افغانستان شریک.
تمیم شنسب و محافظان وی که وزارت داخله آنان را افراد مسلح غیر مسئول میداند، دوشنبه هفته گذشته در شهر نو کابل 24 ساعت با پلیس درگیری مسلحانه کرد که در نتیجه آن یک پلیس کشته و 6 تن دیگرشان زخمی شدند. همچنان 3 محافظ تمیم شنسب هم در همان درگیری زخم برداشتند. پس از درگیری نیروهای امنیتی افغان شنسب و حدود 20 محافظ وی را بازداشت کردند. نیروهای امنیتی میگویند از خانه تمیم شنسب چند عدد کلاشینکوف، پیکا و حتی راکت هم به دست آوردند. وزارت داخلی افغانستان گفته است به اساس حکم محکمه پلیس میخواست که خانه کنونی تمیم شنسب را که در آن زندگی میکرد تخلیه کند، اما شنسب در ابتدا این حکم را نپذیرفت و مقاومت مسلحانه کرد. ولسی جرگه افغانستان هفته گذشته بر حکومت تاکید کرد که به خاطر بازداشت افراد مسلح غیر مسئول اقدام نماید. از سوی هم برخی شناسان حقوقی میگویند با آنکه ارگانهای عدلی و قضایی کشور تا حد تحت فشارهای سیاسی قرار دارند، اما حکم قانونی وارد شده بالای تمیم شنسب را باید عملی نماید. عبدالشکور دادرس، یک تن از این کارشناسان، روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی گفت:
ولی به هر صورت تمرد از او، مقاومت مسلحانه از او در مقابل نیروهای امنیتی به هیچ وجه اداره لوی تانوالی نمیتانه و نخواد بخواهد که او را در محدوده قانون به اصطلاح حالت تبریه تایید کنه و حالت تبریه هم نداره، بنان تعقیب عدلی از او امری حتمی.
برخی مردم افغانستان شکایت می کنند که ارگانهای عدلی و قضایی به دوسیه های مجرمین به گونه درست رسیدگی نمی کنند. اما مسئولان استر محکمه این ادعاها را رد کرده می گویند در 4 سال اخیر به حدود 200 هزار دوسیه رسیدگی شده است.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
نزدیک به 2 ماه از برگزاری انتخابات ولسی جرگه افغانستان می گذرد، اما این کمیسیون تا هنوز نتوانستن نتایج ابتدایی این انتخابات را در شماری از ولایت‌ها به شمول بغلان اعلان کند. بیایید در گزارش بشیر احمد غزالی بشنویم که مردم بغلان در این مورد چی می گویند.
قرار بود نتایج انتخابات پارلمانی تمامی ولایت کشور 22 روز قبل اعلام گردد، ولی به دلایلی که کمیسیون های انتخاباتی آن را تحقیق و تدقیق بیشتری در تفکیک آرا خواندند چنین کاری صورت نگرفت. هرچند نتایج انتخابات تعدادی از ولایت ها اعلام شده، ولی شماری از مردم در ولایت بغلان مانند یاسر و همایون با انتقاد از اینکه چرا نتایج انتخابات بغلان هنوز اعلان نشده است میگویند باید کمیسیون های انتخاباتی بعد از جداسازی آرای پاک از ناپاک نتایج انتخابات این ولایت را نیز به زودی اعلام کنند.
ما از کمیسیون مستقل انتخابات جدا صمیمانه عاجزانه تقاضا داریم که در قدم نخست آرای سیار از صفحه جدا کند و در قدم بعدی همی اقدام خود هرچ واجل با پای اکمال برسانه که بسیار به درازا انجام اعلان نتایج انتخابات.
اعلام نتایج بغلان واقعا خیلی مدت در بر گرفت. مردم امید دارن که هرچ زودتر سرنوشت مردم و زودترین فرصت مشخص کنند.
و اما اینجا ادعاهای زیادی از تقلب در انتخابات وجود دارد که گفته می شود سبب تأخیر در اعلام نتایج این ولایت شده است. ادعاهای مانند آرای جعلی و جنگهای ساختگی برای مختلسازی پروسه رایدهی در روز انتخابات در بعض نقاط ولایت بغلان، چیزی که کمیسیون های انتخاباتی را نیز وادار کرد تا آن را تحقیق و بررسی جدی نمایند. من سعی کردم تا نظر کمیسیون انتخابات ولایت بغلان را نیز در مورد تأخیر در اعلام نتایج این ولایت داشته باشم که موفق نشدم، ولی چند قبل مسئولین مرکزی انتخابات گفته بودند که نتایج انتخابات بغلان بعد از بررسی های کامل دقیق و تصفیه آرای پاک از ناپاک اعلام خواهد شد. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с
Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
حالا می پردازیم به تحولات مهم جهان. طرف های درگیر جنگ در یمن روی برقراری آتش بس در بندر حدیده این کشور به توافق رسیدند و موافقت نامه ای را هم امضا کردند. این توافق دیروز در 7 و آخرین روز مذاکرات صلح به میانجیگری سازمان ملل متحد در سویدن حاصل شد. بیشتر در این باره از سید سمی عباس بشنوید.
اگر موافقتنامه آتش بس یمن که در سویدن امضا شده عملی گردد، بنادر ساحلی برای رسیدن کمک‌های غذایی و دیگر کمک‌های عاجل به 14 میلیون نفری که در آستانه قحطی در این کشور قرار دارند باز می‌شود. یمن از سال 2014 به این سو با جنگ‌های داخلی دست به گریبان است که در یک طرف گروه حوثی‌های تحت حمایت ایران قرار دارد و در طرف دیگر حکومت عبدالربو منصور هادی که به رسمیت شناخته شده و سوی ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی حمایت می‌شود. به اساس موافقتنامه هدیده که شام روز گذشته در سویدن حاصل شد، آتشبس فوری باید در سه بندر شهر ساحلی هدیده جاری شود و دو طرف بیرون کشیدن همزمان قوای نظامی از این شهر را آغاز کنند. ولی در مورد جایی که این قوه ها با آن می روند چیزی گفته نشده است. سازمان ملل متحد نقش کلیدی را در نظم و تفتیش بندرها که از 4 سال به این سو در دست شورشیان حوثی قرار داشت به عهده می گیرد. با مرور زمان امنیت این بنادر به دست قوای محلی داده می شود که در مورد تعریف آن طرف های رقیب اختلاف نظر دارند. با گفته سرمنشی ملل متحد انتونیو گوتیرش، طرف های درگیر در مورد 30 شهر کلان یمن تعز هم به تفاهم رسیدند که میدان جنگ های شدید بوده است، ولی در این مورد توضیحات داده نشده. بعد از امضای این موافقتنامه در روز 7 مذاکرات، وزیر خارجه یمن خالد الیمنی اظهار داشت که از آغاز جنگ در یمن موافقتنامه روز گذشته بزرگترین گام به پیش می باشد. رئیس هیئت مذاکره کنندگان گروه شورشی های حوثی محمد عبدالسلام اظهار داشت که حوثی ها مطابق این موافقتنامه عمل خواهند کرد. وزیر خارجه یمن و رهبر هیئت حوثی ها به طور سمبولیک در پایان مذاکرات روز گذشته با هم دست دادند. وزیر خارجه آمریکا مایک پامپیو از امضای این موافقتنامه بسیار تشویق شده و گفت که اکنون صلح در یمن ممکن می باشد و اظهار داشت بسیار کارها در پیش است و پیشرفت آسان نخواهد بود، ولی چیزی که برای بسیار مردم غیر محتمل بود اکنون احتمال پذیر شده است. با وصفی که طرفهای درگیر و کشورهای جهان در مورد این موافقتنامه خوشبینی عمیق ابراز کردند، اما بسیار سوالها حل نشده مانده است. در مورد آینده میدان هوایی صنعا در پایتخت و اقدامات اقتصادی برای نجات مردم از گرسنگی هنوز بحث نشده. میدان هوایی صنعا از تقریبا 3 سال به این سو برای پروازهای تجارتی مسدود می باشد. از همین رو طرفها توافق کردند که در ماه جنوری سال آینده بار دیگر ملاقات می کنند. بعضی از نکات موافقتنامه حتی برای خود طرفهای امضا کننده مبهم می باشد و هر یک برداشت خود را دارند. آینده مذاکرات به این هم تعلق دارد که امریکا تا چه حد می تواند بر عربستان سعودی فشار وارد کند تا حملات هوایی را بر یمن متوقف بسازد، زیرا سازمان ملل متحد اظهار می دارد که تعداد زیادی اطفال و مردم بیگناه در این حملات کشته شدند. به هر حال گروه بین المللی بررسی بحران می گوید که دستاوردها در مذاکرات سویدن بیشتر از آن چیزی بود که انتظار می رفت.
ایالات متحده آمریکا استراتژی تازه را برای قاره آفریقا ایجاد کرده. در این استراتژی فعالیت‌های روسیه و چین در کشورهای آفریقایی نکوهش شده. بیشتر از جاوید نعیمی می‌شنویم.
آفریقا در سیاست‌های جهانی کمتر مطرح بوده و بیشتر در میراق توجه قرار نداشته است، اما حالا ایالات متحده استراتژی را برای تمرکز به این قاره اعلام کرده تا به گفته مقام‌های آمریکایی از فعالیت‌های استثمارگرانه چین و روسیه جلوگیری شود. جان بولتون مشاور امنیت ملی آمریکا روز پنجشنبه چین و روسیه را متهم کرد که به گفته او می‌خواهند برخلاف منافع آمریکا در تمامی آفریقا بهره‌گیری کنند. Great power competitors. رقیبان بزرگ سیاسی یعنی چین و روسیه به صورت تدریجی نفوذ اقتصادی و سیاسیشان را در سر تا سر آفریقا افزایش دادند. آنها به صورت عمدی و تهاجمی سرمایه گذاری ها را در منطقه هدف قرار می دهند تا بر ضد ایالات متحده بهره گیری رقابتی کنند. Over the United States. مشاور امنیت ملی آمریکا همچنان گفت روسیه می خواهد از طریق معامله های مملو از فساد مالی نفوذش را در آفریقا بیشتر سازد. جان بولتون همچنان مسکو را متهم ساخت که با فروش اسلحه و انرژی در بدل دادن رأی بر روسیه در سازمان ملل متحد قصد افزایش نفوذ در آفریقا را دارد. او در مورد چین هم گفت که می خواهد با دادن رشوه قراردادهای مبهم و قرضه های استراتژیک آفریقا را به مستعمره پکینگ مبدل سازد. چین و روسیه که اردو در شورای امنیت سازمان ملل متحد از حق ویتو برخوردارند تا هنوز در مورد این اتهام‌های مشاور امنیت ملی آمریکا واکنش نشان ندادند. به روز چهارشنبه 12 دسامبر تیبور ناگی معاون وزارت خارجه آمریکا برای اعضای کنگره آن کشور از افزایش نفوذ چین در بخش‌های اقتصادی، نظامی و سیاسی در قاره آفریقا هشدار داد. چین در آغاز سال 2013 میلادی ابتکار پروژه یک کمربند یک راه را آغاز کرد. بر اساس این پروژه، چین با جنوب شرق آسیا، آسیای میانه، شرق میانه، اروپا و افریقا از طریق زمین و آب وصل می شود. پکینگ همچنان در سال 2017 میلادی یک پایگاه نظامی کوچک را در کشور افریقایی جیبوتی افتتاح کرد. در این کشور یگانه پایگاه نظامی و دائمی آمریکا در قاره افریقا نیز وجود دارد.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with American
hands. چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi.
5:30 دقیقه پس از ظهر به وقت افغانستان شد. حالا همکارم ستار فروغ با فشرده خبرهای مهم با شماست.
مقام ها در بلخ می گویند که پس از شاشت امروز در یک حمله مسلحانه در جریان مراسم جنازه در یک مسجد ولسوالی دولت آباد حدود 15 تن کشته و زخمی شدند. آمر امنیت قماندانی امنیه بلخ برای رادیو آزادی گفت در این حمله اختر محمد قماندان نیروهای خیزش مردمی، 3 تن از محافظینش و یک فرد دیگر کشته شده و 9 نفر زخم برداشتند. مقام های محلی ولایت کنر می گویند که دیشب در جریان عملیات نظامی در ولسوالی شلتن این ولایت 20 تن از اعضای طالبان و شبکه القاعده کشته شدند. پلیس کابل 333 مسنون را بازداشت کرده است. بصیر مجاهد سخنگوی قماندانی امنیه کابل امروز برای رادیو آزادی گفت این افراد که به دست داشتن در جرایم مختلف جنایی مسنون پنداشته می شوند از اول ماه عقرب الی 22 ماه قوس گرفتار شدند. مجلس نمایندگان آمریکا به اتفاق آرا یک قطعنامه را تصویب کرد که در آن اقدامات میانمار علیه اقلیت مسلمان روهینگیا، نسل کشی و جرایم علیه بشریت خوانده شده است. سرانوالان ترکیه دستور بازداشت بیش از 200 پرسنل نظامی را صادر کردند. بر اساس گزارش خبرگزاری آنادولو، این نظامیان با دست داشتن در کودتای ناکام سال 2016 در ترکیه مسنون پنداشته می شوند. و ایالات متحده آمریکا در مورد مرگ وحید سیادی و ایالات متحده آمریکا در مورد مرگ وحید سیادی نصیری، یک فعال سیاسی ایران در جریان اعتصاب غذایی در زندان این کشور، ابراز تأسف کرده و از حکومت ایران انتقاد کرده است.
تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را در صفحه اینترنت ما نیز خوانده و شنیده می توانید. آدرس ماست www.azadiradio.com.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
تشکر از همراهیتان. من ژکفر احمدی با اتفاق همکارانم ششونیم به وقت افغانستان باز هم میزبان شما خواهم بود. حالا با ظریف نظر باشید.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. قسمی که می دانید در این برنامه پیام های شما نشر می شود و همچنان کوشش می شود تا پیام های شما با مسئولین مربوطه در میان گذاشته شود. قابل یادآوری است که پیام های شما در برنامه های مختلف نیز گنجانیده می شود. مثلا در برنامه ولایت به ولایت، برنامه در امواج آزادی، زیر آسمان کبود و غیره. بنابراین تعداد از شنونده های محترم ما گله می نمایند که گویا پیامشان نشر نمی شود. ما برای شنونده های محترم ما می گوییم که لطفاً تمام برنامه های رادیو آزادی را تعقیب نمایید. شاید در یکی از برنامه پیامتان را بتوانید بشنوید و همچنان اگر پیام شما واقعا نشر نشده، سبب آن ذوق ما نه بلکه کیفیت پیام شما است.
یک مشکل که ما در ایوارا داریم، پلیس شهرهایی که بربوط ولایت قرار میشه که هرات میایی به طرف کابل و طرف قندهار فقط تنها مربوط فرار میشه. این همین پولیس ها که هست بسیار ظالم بودن که هزار موتر اینا 1500 تا 2000 افغانی میگن.
یک تنم دیلیورای لاین موترهای کلان هستم در ولایت فرا بخی امنیت و پوسته و وردو و پولیس یا کلگیشتنی هیچ کدام چه نداره. این توجه دولت طرف مدرونا بخی نیست. چور که این مردم ما را تا چه وقت شما این مسئولین نمیشنه و خدا با خبر نمیکنه. مدرها حالی از گیریزی پولیس ها در لاین خمام را خیلی بد نیست، زشت نیست باشه زی دولت کلان.
سلام علیکم آقای ظریف نظر، من یکی از رانندگان شهرهای کابل و فرا هستم. خواهش من از آقای اشرف غنی همین است که به نیاز خدا ترازو را فعال نموده و در ضمن آن کمیشنکار فی موتر 20,000 افغانی طلب میکند. از آقای اشرف غنی ما میخواهیم که ترازو را لغو نماید یا رشوت را گم کند به نیاز خدا.
الو سلام علیکم، فیض محمد فیضی هستم از ولایت غزنی. یک تن از دریورای لاین غرب از ولایت فرا با شما پیام گذاشتم. ما مشکلات ما در میرای فرا امیست که از میل 78 موترهای خود مواد ساختمانی بار میکنیم. وقتی که داخل شهر فرا میشیم بعد از خروج شدن گمرک در منطقه شیوان تا درایی فرا تا دلارام شهر فرا که خارج میشیم تا منطقه دلارام و توت پوستا و اربکی ها و مثال پلیس محلی و پلیس ملی از ما پول میگیره. هر پوسته از ما مبلغ 700 600 تا 1000 افغانی پول میگیرن که مقدار مجموعیش تقریبا 8 یا 10 هزار افغانی میشه و ما به بسیار مشکلات این منطقه را عبور میکنیم که ما را بسیار به مشکلات زیاد دوچار کرده. لطفا از شما خواهش میکنم که همین پیام ما را به مقامات عالی رتبه دولت جمهوری اسلامی افغانستان برسونید.
سلام علیکم، صبغت الله وردگ هستم از ولایت فرا از مرز میل 78 کف میزنیم و همه متروانای لاین غرب که از فرا به طرف کابل میره همه پستای پلیس و اربکی ها به نام پستا سکولگی جمع شده در پستا متروانا را جور میته. پیسه از پیش از هر متر تقریبا 10-12,000 افغانی میگیره.
ولسوالی ادرسکان خدامه صحبت میکنم. در ولسوالی ما جمع یا همی بند در سرک عمومی قندهار هرات امار نیست که بخاطر اون هر روز در ولسوالی می حادثات وجود می آید، حادثات ترافیکی به وجود می آید که ناناور فامیل خود را مردم از دست می ده. چندین دفعه به ولسوال قماندان این ولسوالی ما اظهار خواهش کردیم که اینجا جمع امار نوید تا اختلافات جلوگیری شود. اونا گفتن که قوانین ترافیک اجازه را نمیدن.
از ولایت لوگر موتر دارم در رای فرا، در رای هلمند، نیمروز. اینجا بسیار پیسه میگیرن. در هر جای در هر پوسته 5,000، 3,000، 4,000 میگیرن. در گمرک قندهار 5,000 فهم میگیرن. در ترازوی قندهار 8,000 میگیرن. در ترازوی میرداود 5,000 8,000 میگیرد. همین شکایت ما را به گوش مسئولین دولت برسان، به اشرف غنی برسان، به وزیر داخله برسان.
من بنده ایتاقلی رضایی از سرانگاه زنگ دادم و شما با تماس شدم. از شما خواهشمند هستیم رایت ما بسته شده. سه ما موشه که ما نه روغن داریم، نه برین داریم، نه کود داریم، هیچی نداریم. بسته بالای 150 خانه همیدیم و همه منتظر هستیم. رای ما بسته شده. کلی مردم اوشی غلکه شهرستان رو بسته کرده.
دیگرمی سرک از ما بسته شده. اوشی غلکه من ولسوالی شهرستان منطقه سرنگا.
سلام علیکم بیادر. یکی از مسافرای رایت بدخشان تخار هستیم. بیادر 72 ساعت شده که رایت تخار و بدخشان با دکیشم بند است برادر. به همین ملت مظلوم هیچ کسی نیست. ما ابر قدرت جهان خواهش میکنم که مداخله کنه به این باره برادر که نمیره غریب و بیچاره. مریض مرده داره کس رایش اعلان نمیکنه. این خو ظالم مردم است. از ابر قدرت جهان نمیترسه. دیگه از ما غریب بیچاره چی بترسه؟ یعنی صدای ما را نشر کنین یا به مقامات.
محترم آقای فرید زکی معاون والی صاحب ولایت تخار، بعد از تقدیم احترامات صاحب، ما از تعداد زیاد از شنوندهای محترم ما شکایت داره، میگن که راه های بین بدخشان و تخار بسته است، چند روز است و تردد نمیشه، تا مریضا میگه در مترا وفات کردن، از این قبیل مسائل. گفتیم در این مورد شما معلومات داره، این وضعیت چطور است؟
شما به جریان هستیم در سبت ولایت تخار تا ولسوالی کلافگان با اونجا کدام رابندی نیست. اگر کدام رابندی در سبت ولایت بدخشان موجود باشه، میشه که شما از مسئولین محترم بدخشان شورا در سبت ولایت تخار فعلا مشکل در این ساحه نداریم. الحمدلله راهای تخار باز است، رفت آمد مشکلی نیست.
محترم آقای نصرت رحیمی معاون سخنگوی وزارت داخله، بعد از تقدیم احترامات ما چندی است که از بدخشان پیام داریم، پیام میرسه به ما که اونا از رابندی در ظرف چند روز شکایت دارن و میگن که حتی مریضا در موتر تلف شدن. اینو گفتیم که همین شکایت برتان برسانیم و در مورد تبصرتان بگیریم.
بسیار زیاد تشکر نظر صاحب. من سلام به خدا خدمت شما و خدمت دوست عزیز ما که از بدخشان شکایت خود را به تقدیم میکنم. در اوجه یک مشکل پیش آمده بود که رهبری وزارت امور داخله از این موقع بنابر شکایات مردم موضوع را گرفته و گزارش برای ما رسیده و برای مقامات محلی در این دو ولایت برشان به شکل جدی هدایت داده شده که این شعارا را به هر چیز زودتر بروی آبیرین و مردم عزیز ما هر چیز زودتر ایده باز بکنه.
از ولایت فرا و از اطراف ولایت فرا چندین پیام داریم، مخصوصا از درایورا. اینا از اخوازی ها سر شعارا بسیار زیاد شکایت دارن. حتی
دقیق
چی باید شود سیبی؟ چند بسیار زیاد وقت است که شکایت میرسه سیب؟
دقیقا دو موضوع را من میخوام نظر شد به خدمت شما و همتران عزیز ما به عرض برسانم. یکی که ولایاتی که و دو شهرهایی که و دو راهی که دشمنان مردم افغانستان میبره، طالبان میبره و از مردم اخاذی میگیره، پول میگیره، این یک موضوع است که برای ما رسیده. در سه جای در فرارود و دو سه منطقه دیگه ما عملیات انجام دادیم که تقریبا 14 توریست در این بخش کشته شد. اما یک برنامه دیگه ما در اوجا داریم کجا میخواییم پوست ها را افزایش بتیم در امانگی با وزارت دفاع ملی. و موضوع دیگه ما خواستیم از مردم افغانستان، خصوصا او کسایی که چنین موارد را مشاهده میکنه، خواستیم ای از که لطفا با نیروهای امنیتی خود همکاری کنه در مواقعی که اونا میبراید یک لطف کنه به شماره 119 پلیس مشکل درج بکنه تا ما بتونیم که عملیات اپراتیفی را در اون ساحه با وجود از اینکه بخش کشف و استخبارات مصرفی کار میکنه، خب یک همکاری مردم ها اگه باشه نتیجه خوبتر و درست خواهد داد.
خب یک شکایت هم از ولایت قندوز کسی ثبت کرده. اینا میگن دمی سرکی که به طرف حضرت امام صاحب میره تقریبا 40 کیلومتر راه خامه است و در اینجا میگن که نظم و عامه سر سرک مترار استاد میکنن، اذیت میکنن، پول میگیرن، اخاذی میکنن. امیر هم گفتیم امیر شکایت هم بر شما برسانیم ببینیم که این موضوع رو چگونه تعقیب میتوانیم. سیب
ما فکر نکنم که نظم عامه در اوج از مردم پول بگیره به خاطر که پلیس در خدمت مردم است. باز هم به خاطر از اینکه دوست ما شکایت کرده، ایره ما به مقامات میرسانم، به خصوصا معین ارشد وزارت امور داخله را و وزیر امور داخله را مدد جریان میگذارم. ان شاء الله این موضوع تعقیب خواهد شد و بخش کشف و استخبارات یا تیم نظارتی برازیا تعیین خواهد شد.
شما امکان داره رادیو ما را بشنوین روز جمعه پیام های مردم و شکایت های مردم چی از اردو چی از پلیس سیب نشر میشه؟ مسئله معاشات، عدم رسیدن معاشات سیب از طرف بسیاری ها شکایت میشه، هم در سایه پلیس و هم در سایه اردو سیب. این چندین سال از شکایت ها متواتر میرسه، منتها یک راه حل برازی تا حال پیدا نشده. در این مورد چی اقدامات در نظر دارین سیب؟
به خاطر از اینکه ما با تمام پرسنل منصوبین وزارت امور داخله و پلیس ما و ترافیک ما به وقت زمانش معاشات اینا پرداخت شوه، یک رای معقول برازی برای انداخته شده که او یک سیستم منظم الکترونیکی است. به او اساس یک چند وقتی معاشات اینا که یک ذره دیرتر اینا به دست می آوردن یک ذره تال خوردن. انشالله وقتی که در چند روز دیگه ما بر شما وعده میتونم و طریق شما و منصوبین محترم ما به سراسر افغانستان وقتی که پیمنت میکنه، ما میخواییم که از طریق یک سیستم الکترونیکی پیمنت شد و قبلا به چند موارد ما مشکلات خود داشتیم که معتمدین به دست معتمدین پول داده میشد و یا در بعض موارد دشمن از پیشونا میگرفت، در بعض موارد از پیشان گم میشد و در بعض موارد خودشان پول دزدی میکردن که باز هم اینا برخورد قانونی میشد. از اون خاطر ما میخواهیم که یک سیستم منظم و شفاف الکترونیکی ایجاد شود که خوشبختانه نهایی شده به اساس پلانی که وزیر امور داخله به این بخش داشت، ان شاء الله قریب این مشکل حل خود شد.
یک سوال کمیال بزینم خطور کرد صاحب، او ایست که تعداد زیاد از شنوندای محترم ما از امی ترافیک بسیار زیاد شکایت دارن. ترافیک یعنی از بیروباری، از عدم مراعات چراغ ها و مسائل دیگه. در اینجا یک توجه جدی، یک ریفورم به خلم دست وزارت داخله یا به هر جایی که مربوط است لازم است. در این مورد موضوع چطور تعقیب میشه صاحب؟
ما به بخش ریفورم اصلاحات در وزارت امور داخله، بر بخش ترافیک و بخش پلیس اینا داده